روزهای خوبی رو در پیش رو داشته باشی. پیشا پیش هفته که البته پیشا پیش که نیست، در هفته کتاب هستیم دیگه، هفته کتاب و کتابخوانی هستیم و بهتون این هفته رو هم تبریک میگم و انشاءالله که جزء کتابخوانان خوب و کتابخوانان فعال باشید و انشاءالله که بتونید که در آینده هم خودتون یه کتاب بنویسید. خب یه موضوع رو در رابطه با نشست امروز پیشنهاد کردن، اون بحث هم بحث عافیت طلبی بود و این روحیه رو که انسان اگر داشته باشه بعد اون وقت با فعالیت های جهادی که میخواد انجام بده در طول زندگی این تأثیرات مخربش رو میخوام بررسی کنیم. ببینید بچه‌های عزیز، بعضی سوال کردم همین اول کار من بگم تکلیف مشخص کنم. بعضی میگن ما اتفاقا چقدر خوبه که از اینجا شروع شد، یه نفر پیام داده به خانم گلاب که من شناورم چه کار کنم. اتفاقا همین شناور بودن یک جور به انسان عافیت طلبی میده. چرا؟ چون انسان احساس میکنه که مسئولیتی در قبال بعضی از چیزها نداره. خب اصلا شناور بودن به معنی این نیست که ما در فعالیت ها شرکت نکنیم. شما چه شناوری چه شناور نیستی، سعی کنید که شناگر خوبی باشید نه شناور. شناور بودن خوب نیست. من بحثم بحث آموزشی نیست، گرچه تو آموزشی هم شناور بودن یه ذره ضرر میزنه، به لطمه میزنه.
سعی کنید تسلط بر اوضاع داشته باشید و
بتونید اوضاع خودتون و زندگیتون رو مدیریت بکنید. پس اگر طلبه هم صدای منو میشنوه که میگه من خانم من شناورم، از شناوری خودش رو به شناگری تبدیل بکنه و بیاد تو بحث ما شرکت بکنه و انشالله که این بحثم براش مفید باشه. خب نکته بعدی که میخواستم بهتون بگم اینه که این نشستی که ما امروز داریم در حقیقت میخوایم ماحصل این نشست یک نتیجه‌ای بگیریم و اون نتیجه هم اینه که من میخوام شما به من بگید که حالا که ما این شناگر بودن رو میخوایم یاد بگیریم و از اون روحیه شناوری و روحیه عافیت طلبی فاصله بگیریم، حالا من میخوام شما تجربیاتتون رو من بگید که شما چی کار میخواید برای زندگیتون بکنید، برای این برنامه طلبگیتون بکنید، چه تصمیمی گرفتید. یعنی خروجی این جلسه میخوام تصمیم‌های خوب شما باشه، این تصمیم‌ها رو بنویسید برای من و انشاءالله در آینده، یعنی در یکی دو ماه دیگه یه بررسی کنید ببینید تو این تصمیم‌هاتون تونستید که عمل باشه یا نباشه، یا مثلا خدای نکرده بین تصمیم و عملتون یه فاصله افتاده. خب عافیت رو میخوام براتون تعریف کنم، بگم که خوش ببینید بچه ها، عافیت به معنای سلامته. یعنی اون که میگن در دعاها عافیت رو از خدا بخواید یعنی سلامتی رو بخواید، یعنی حفظ خودتون رو بخواید. حالا ما این سلامتی رو هم از لحاظ جسمی داریم و هم از لحاظ روحی داریم، یعنی هم ظاهر و هم باطن ما باید سلامت باشه. ما یه آیه تو قرآن داریم میگه سلامون علیه یوم ولد و یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. یعنی در سه دوره زندگی انسان نیاز به سلامتی جسم و روح داره. اول اون روزی که متولد میشه از شکم مادر، بعد اون روزی که از دنیا میره و اون روزی که در آدمیت برانگیخته میشه. خب نوعا سلامتی اولیه ما دست خودمون شاید نباشه، چون ما متولد شدیم با یه سری صفات ویژگی‌های ژنتیکی در محیط‌هایی که خودمون انتخاب نکردیم. هیچ کس نتونسته الان پدرش خودش انتخاب کنه، خانوادش خودش انتخاب کنه، جامعهش خودش انتخاب کنه. اما سلامت بوم ما، یعنی عافیت در هنگام مرگ و عافیت در هنگام برانگیخته شدن ما مجدد، این دست خودمونه. یعنی برخلاف اون روز اول که ما به اختیار خودمون نیومدیم و ما رو آوردن اینجا، ولی حالا از این به بعد رو باید مسیر رو با انتخاب خودمون طی بکنیم و این انتخاب ها خیلی به عافیت ما در آخرت کمک میکنه.
خب
خب پس خود کلمه عافیت به معنای همین به اصطلاح سلامت و حفظ هست. اما عرف عمومی جامعه ما یک معنای منفی رو از این واژه برداشت میکنه، اونم بحث عافیت طلبیه. یعنی در حقیقت بچه‌های عزیز، عافیت طلبی با عافیت یه تضادی داره. یعنی عافیت خوبی ازش برداشت میشه، عافیت طلبی بدی و رذیلت شمرده میشه. چرا؟ چون آدم عافیت طلب یعنی کسی که راحت طلبه. راحت طلب یعنی کسی که نمیخواد، دنبال سختی نمیگرده، میخواد که از زیر بار مسئولیت‌های زندگیش فرار کنه. آدم‌های عافیت طلب اینجوری هستن، دوست دارن مسئولیت‌های زندگیشون رو به عهده دیگران بندازن، رو دوش دیگران بندازن. و متاسفانه این روحیه هم در شغل ما تاثیر میذاره، هم در تحصیل ما تاثیر میذاره و هم در زندگی ما تاثیر میذاره. یعنی زندگی شخصی ما و زندگی که با اطرافیانمون هستن. دیدیم که مثلا دیدید بعضیا مثلا میگه که یه کاری رو بکن، میسپاره به دست اون یکی، میگه حالا تا اون یکی هست دیگه، حالا ما چه کاره هستیم. من این یه خاطره تعریف کنم براتون. یه روز سوار اتوبوس بودم، یزدیا به اتوبوس میگن خط واحد. بعد سوار اتوبوس بودم، بعضی ها میدن اینقدر روحیه جهادشون بالاست و کمک به دیگران براشون خیلی مهمه که حتی مثلا میان داوطلبانه کمک میکنن و مثلا این بچه رو بغل میگیرن، وسایل خانم رو پیاده میکنن، بعد دوباره خودشون سریع سوار میشن. و من این صحنه ها رو قبلا ها بیدن. منفی که برای ما داشته، فکر میکنیم حالا که این ماسک جلو دهنمون زدیم، دستامون هم دیگه بیکار باید بمونه. یعنی برای کمک به هم دیگم داوطلب نمیشیم. این خیلی برای من جالبه که چرا ما بعضیامون اینجوری هستیم. خب نکته بعدی که میخوام بهتون بگم بحث قرآنیشه. ببینید بچه های عزیز، ما در آیه 29 فکر میکنم، بله نه 39، آره آیه 39 و 40 سوره نجم، درسته، اینجا ما داریم که و ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان نیست مگر کوشش و تلاشی که انجام داده. یعنی در حقیقت راحت طلبی رو انسان نفی میکنه. منظور از انسان یعنی اون انسانی که در نزد خدا پذیرفته شده، یعنی کسی که از بدی فاصله گرفته، نه انسانی که هنوز تربیت نکرده خودش رو. تلاشگری و کوشش کردن برای خدا یک فضیلت محسوب میشه. و قطعا و ان سعیه و سوف یرا، قطعا انسان نتیجه تلاش های خودش رو میبینه. یعنی این بچه ها بدونید اگر تو زندگی به نتیجه ای نرسیدید، یا تلاش نکردید، یا تلاشتون رو در راه صحیح به کار نبردید. یعنی اگر کسی هدف رو درست بشناسه، مقصد رو بفهمه و تلاش‌هاش هم تلاش‌های جانانه باشه ها. ما آیه داریم که، حالا آیه رو اینجا نیاوردم تو پاور، ولی آیه داریم که خداوند وعده میده به مجاهدین در راه حق که من قطعاً لمع المحسنین، من قطعاً با شما هستم. جاهدو فینا لنهدینهم سبلنا. جاهدو یه الف داره اضافه دیگه، دقت کنید. ما یه جهده داریم، یه جهد داریم که مسترشه، یه جاهده داریم. وقتی که افعال به باب ثلاثی مزید میرن، سال اولی ها حتما اینا رو کار میکنن، یعنی معانی متفاوتی ازشون برداشت میشه. خداوند نمیده کسی که تلاش کنه، میفرماید
نهایت تلاش رو بکنه. جاهدون سینا در راه نهایت مقصدش هم مشخص باشه،
قطعا این بچه صدامو داری مجال بدن؟
دارم من.
خب خوب شد. خب یه روایت دیگه داریم از حضرت علی علیه السلام. این روایت هم ببینید: علیکم بالجد و الاجهاد و تعهد و الاد. حضرت علی چهار تا چیز رو به ما سفارش کردن. اول می‌فرماید جدیت تو کارا داشته باشی. آدم های جدی، حالا جدیت هم به معنای تلاشه هم به معنای قاطعیته، هم قبلیه رو بیاری. آدم های جدی چند تا ویژگی دارن. آره ببینید، اولا که بهتون بگم که جدیت از خود شما شروع میشه، از خود شما طلبه. اون طلبه ای که به من میگی شوهرم میگه نرو دیگه حوزه، اول خودت سست شدی، بعد شوهرتو سست کردی. اون خانومی که میگی پدرم میگه حوزه به دردت نمیخوره، اول خودت مردد شدی، بعد پدرتو تردید درش ایجاد کردی. آدم های جدی چهرهشون، سخنشون، رفتارشون و حتی لحن کلامشون جدیه. شما وقتی میخواید با یه بچه صحبت بکنید، بچه جدیت رو از درون شما میفهمه. بعضی مادرها شلن، بعضی مادرها وارفتن، بعضی مادرها مرددن، حتی تو تصمیم های تربیتیشون مرددن. مثلا الان شما یه قانون تو خونه وضع کردید، مثلا قانون خواب ساعت 10 شب. خب؟ که یعنی بچه‌ها بیشتر از 10 شب حق ندارن بیدار بمونن. پدر مادر بیدار میمونن و ممکنه بشینن فیلم ببینن، سریال ببینن، حرف بزنن یا عبادت بکنن. ولی بچه بیشتر از 10 شب حق نداره بیدار بمونه. شما این قانون رو وضع کردید. اولا در وضع قوانین به بچه‌ها توجه داشته باشید، به سنشون توجه داشته باشید، به شرایطشون توجه داشته باشید. قانون‌هایی وضع نکنید که خودتون زیر سوال برید و جدیتتون کم بشه. حالا این قانون وضع می‌خواد بشه. سخن شما و کلام شما مهمه. لحن شما تو این وضع این قانون خیلی مهمه. و به اضافه اینکه خب حالا این بچه ممکنه یک شب بیاد بیقانونی بکنه، آیا شما با جدیت باش رفتار میکنه؟ منظورم از جدیت خشونت نیستا. حضرت علی علیه السلام میفرماین هم تلاشتون باید تو زندگی جانانه باشه، هم سخت کوش باشید، یعنی خسته نشید، انسان صبوریش و خسته نمیشید، هم همیشه مهیا و آماده باشید. ببینید این همون روحیه جهادی، اون روحیه جهادی که اگر شما تو زندگی نداشته باشید خانم وا میمونید. یعنی همیشه آماده باشید برای کارهای خوب. خداوند تو سوره واقعه سه دسته از آدم ها رو معرفه میکنه دیگه. یه دسته از آدم ها میگه سبقت گیرنده ها هستن، از سابقون، از سابقون اولای کل مقربون، یعنی اونایی که میدونن تلاش میکنن برای کارهای خوب. نه اینکه ما یه وقتایی مثلا تو حوزه وقت من تعجب میکنم چرا طلبه باید اینجوری باشه. یه کار داوطلبانه پیشنهاد میدیم، سه نفر نهایتا میان داوطلب میشن، در صورتی که همه شما باید بودید برای کارهای خوب. اینقدر خوددار باشه آدم، اینقدر مراقب باشه که یه وقتی خدایی نکرده وقتش گرفته نشه، حالش بد نشه. این ویژگی اصلا از روحیه طلبگی به دوره. اینه که رهبر معظم انقلاب فرمودن طلبه باید جهادی باشه، طلبه باید روحیه انقلابیگری داشته باشه، منظور بی‌انضباطی نیست، منظور همین تلاشگری و آماده بودن برای فعالیت ها هست. خب بریم پاور بعدی رو ببینیم. خب ببینید بچه ها، پژوهش کردن یعنی بررسی کردن، دیدن محورهای اصلی تلاشگری تو قرآن چند تا چیزه. یک، اولا تلاشگری هدف خلقت انسانه، یعنی انسان برای تلاش آفریده شده. یعنی اگر شما از این استفاده نکنید مثل این میمونه که یه دیگ طلا رو تو چغندر بپزی. ایفتون نمیاد تو دیگ طلا چغندر بپزی؟ استفاده انسان از خود یعنی تلاش. دوم، عمل صالح مظهری متعالی از تلاش آدمی است. یعنی کی انسان میتونه تلاشش رو به نتیجه برسونه؟ وقتی عمل خوب ازش سر بزن. سوم، انسان برای بازگشت از گناه هم نیاز به تلاشگری داره. یه وقتای انسان میشینه توبه میکنه، میگه توبه بر لب، سبحه بر کف، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده میآید ز استغفار ما. توبه به این نیست که انسان لبش بگه استغفرالله، توبه به اینه که انسان تلاش کنه برای جبران گناهش. تلاش‌های آدمی زوال ناپذیره، یعنی اگر شما نتیجه ظاهری هم تو این دنیا نگرفتید قطعاً تلاش شما به قول امروز یا مثل یک انرژی در جهان باقی میمونه. و هرچی که انسان تلاش‌هاش بیشتر باشه روحیه تلاشگریش هم بیشتر میشه. ببینید رابطه متقابله. دیدی بعضی از اشیا هستن که استفاده میکنید کنتر میشن، مثلا تیغ چرخ گوشت یا چاقو. تلاشگری بچه ها اینجوریه. بعضی ها میگن خانم ما اصلا ذاتاً تنبل آفریده شدیم، اصلا برای همین اومدیم حوزه که کسی زدیقیات کاری به کارمون نداشته باشه. اتفاقاً بچه ها هرچی بیشتر تلاش میکنیم بیشترم اهل تلاش میشید. یعنی چی خانم؟ میگن بعضی چیزا تقویتش تو خودشه. میگه میخوای صبور باشی، صبوری کن. بگی یعنی چی؟ میخوای زرنگ باشی، زرنگ به معنای خوبش، زرنگی کن. میخوای عاقل باشی، تمرین تفکر کن. اینو تو کتاب تعلیم و تربیت اسلامی شهید مطهری خوندم که بعضی از قوا تقویتش تو تمرین خودش. میخوای تلاشگر باشی، تلاش کن. اصلا بیا هر روز واسه اینجا دم واحد فرهنگی، دم واحد پژوهش، دم واحد آموزش، بیا کاری دارید که من برای تو انجام بدم. حالا درسته همه کارها قرار نیست تقسیم بشه، بعضی کارها اصلا به عهده خود ما هست. خانم میشه به من یه کار بدید، یه کار داوطلبانه بدید؟ الان تو کشور هلند یه قسمتی از فعالیت‌های دانش آموزان کارهای داوطلبانه است، هیچ مزدی، هیچ پاداشی بابتش دریافت نمی‌کنه. اما هفته یک روز مثلا میرم به یه سالمند کمک می‌کنم، هفته یک روز مثلا میرن چمنای خونه یه پیرزن رو میزنن. و حتی خیلی جالبه ها، من یه روحیه بدی که تو بعضی از طلبه ها دیدم اینه که اگر تو کاری داوطلب شدن، حالا اگر اون کار درست انجام نشد یا انجام نشد، میگن خانم ما خود داوطلب بودیم که، شما پولی به ما نمیدادید که، ما حالا گفتیم میان ولی نیومدیم. ولی در کشور هلند تربیت کردن آدم ها رو که اگر کار داوطلبانه رو قبول کردن و نتونستن انجامش بدن عذرخواهی کنن، اصلا اطلاع بدن، بگم طلب بودم امروز چمن در خونه شما رو بزنم کوتاهش کنم، اما امروز مریض شدم. اطلاع بده به اون خانومه که من امروز نمیتونم بیام. ما فکر میکنیم کار داوطلبی یعنی کار شلخت، یعنی کار بیخود. و در مسیر تلاش بچه ها باید به خدا توکل بکنیم، قطعا خدا به شما کمک میکنه. خب بریم سعی قادر بعدی ببینیم که چی میخوایم بگیم. حالا من امروز اومدم رو پاور تمرین کردم، گفتم ببینم که بحثم برای شما مفیدتر هست یا خیر. ممکنه شما بگید همون قالب سخنرانی قبلی بهتر بوده که پاور به پاور نبوده، ولی حالا امروز گفتیم تمرین. خب بریم بعدی. آها، دلالت های تربیتی استخراج شده رو هم ببینید. از همین تلاش و تلاشگری ها، یعنی اهداف و اصول تعلیم و تربیت، رابطه معلم و دانش آموز، محتوا و برنامه درسی، نقش معلم، نقش دانش آموز، همه اینها تو بحث تلاشگری میتونیم ما به کار ببریم. یعنی یکی از اهداف تعلیم و تربیت، تربیت انسان‌های تلاشگر. نقش معلم چجوریه؟ نقش دانش آموز چیه؟ محتوایی که ما برای درس تهیه می‌کنیم، دانش آموز رو وادار کنیم به تلاشگری. همین پژوهش می‌دونی خودش یک تلاشگری برای کاوش مطالب. برو بعدی عزیز. کاری را انجام بده که درست است، نه آنی که ساده تر است. آها، همه دنبال کار آسون میگردن متاسفانه. خب راحت طلبات تو قرآن هم ازشون یه یادی کردن. اولا اینکه میگه از اول اسلام تا الان بودن، یعنی نه اینکه فکر کنید تازه به وجود اومده، نه، در آیات قرآن هم اومده که هر وقت آیه‌ای در مورد جهاد نازل میشد یه عده یه جورایی فراری بودن، یه عده از زیر کار در رو همیشه بودن و همیشه اینا صد راه پیشرفت اسلام بودن. متاسفانه آدم های راحت طلب نه خودشون کار میکنن نه میذارن دیگران کار کنه. این آسیب آدم های راحت طلب اینه ها، انسان ها رو بی انگیزه میکنن. خودش نمیاد مدرسه، به بقیه هم میگه با میگید مدرسه چی کار؟ حالا که سامانه ها درست شده، خانم میکنم که آدم مهربونیه، مثلا خانم ایکس هم که اینجوریه، ولش کن. یعنی تو گروه یه آدم راحت طلب داشته باشید و لااقل رو 10 تا آدم تأثیر سمی میذاره، مخرب میذاره. راحت طلبه و عافیت جوها از مؤثرترین کسانی میشن که متاسفانه به دشمنان خدمت میکنن، چون دشمنان میدونن که ما ویژگی راحت طلبی داریم، عافیت جو هستیم، لذا میان شرایطی رو برای ما تصور میکنن و به تصویر میکشن که ما در اون شرایط راحت تر زندگی کنیم، حتی به قیمت از دست دادن آرمان های زندگی ما. و وقتی جامعه به سمت راحت طلبی و عافیت جویی رفت، دیگه از خیلی از ارزش هاش فاصله میگیره، خیلی از ارزش ها رو فاصله میگیره، به هر قیمتی حاضر زیر بار ذلت بره، چون میخواد راحت زندگی کنه. دیگه از ویژگی ها اینه که راحت طلبی ها و راحت عافیت جویی ها انسان رو به توجیه میکشونه، یعنی هیچ وقت برای اصلاح ما قدم بر نمیداریم، شروع میکنیم به توجیه کار غلطمون. این مثال معروف من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود و حتما خیلی ها شنیدید دیگه. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه که انسان ها خیلی وقت تو قرار از مسئولیت هاشون توجیه خطا دارن، نه تلاش برای اصلاحش، نه عذرخواهی. چرا این کارو نکردی؟ توجیه میاره. خانم بچه کوچیک داشتم، خانم شوهرم قرقروه، خانم مادرم کمکم نمی کنه، خانم همسایه هامون بهمون میگن تو طلبه حوزه شد، یعنی هزار جور توجیه میاره برای انجام ندادن اون کار. و پنجم تخته میکنه بحث مبارزش رو که نره جلو. مبارزه همیشه مبارزه فیزیکی نیست، بعضی وقتها مبارزه فکریه. جریان های انقلابی، بچه های طلبه انقلابی بعد الان جریان های فکری مثبت تو جامعه را بندازن. و متاسفانه وقتی این روحیه رو نداریم، خودمون مسیر رو برای سلطه هموار میکنه. شما برید تاریخ رو بخونید، ببینید چجوری یک شبه اومدن و اندلس رو گرفتن و هیچ کس هم نتونست مقاومت بکنه. غروب آفتاب اسلام در اندلس رو بخونید، تو گوگل هم سرچ کنید، ببینید راحت طلبی مسلمون ها، عافیت طلبیشون، خوشی های زودگذرشون، تو پارکا ول بگردن، با جوان های مسیحی بخندن، مشروب بخورن، قمار بازی کنن، علماشون از اصلاح جامعه فاصله بگیرن، فساد در جامعه زیاد شد، کم کم اینا رو به جای رسون. در یک شب فتح کردن اندلس رو در جنگ های صلیبی. شما ببینید که چجوری قلب اون بود قلب حرقه رو طی بکنه، در همون جا زمین گیر شد، در همون جا زمین گیر شد به خاطر عافیت طلب. بریم پاور بعدی. افراد سخت کوش، نه افراد سخت کوش نبود. خب حالا ببینم به عافیت طلبی بحث سخت کوشیه. ببینید شما جز کدوم دسته هستید؟ یک، اشخاص هدفگرا و اهداف پذیر، یعنی دنبال اینن که ببینن هدف چیه، حالا از چه مسیری طی میشه کار ندارن. حضرت علی شبی که میخواست در لیلة المبید، که یکی از شب تاریخ ما هست، که میخواست به جای پیامبر بخوابه، اصلا به جزئیات کاری نداشت، چجوری بخوابم، لاف رو بکشم رو سرم یا سرم رو بکنم زیر لاف، حالا چند نفر هستن، حالا شمشیر دارن یا ندارن، حالا فکر میکنید منو بکشن یا نمیکشن. ایشون هدفگرا بود، فقط گفت آیا با خوابیدن من در بستر جان شما حفظ میشه؟ آیا دین من حفظ میشه؟ وقتی گفتن، حضرت فرمودن نعم، فرمودن بله، گفت پس من دیگه حرفی ندارم. انسان‌های سخت کوش دنبال هدفم. به جزئیات خیلی توجهی ندارم. در هر شرایطی میخوام به اون هدف برسم. انعطاف پذیرن. انعطاف پذیری یعنی چی؟ یعنی انسان یه روحیه منعطفی داشته باشه که بتونه شرایط رو با وضعیت خودش سازگار بکنه. دیدید بعضیات ها میفهمن تو حوزه ورود و خروجشون تنظیم میشه، تا میفهمن استاد ازشون تکلیف میخواد، تا متوجه میشن بچهشون رو باید مهد کودک بذارن هزینه کنن، زودی منصرف میشن از درس خوندن. در صورتی که بچه ها حتی در مورد هزینه ها من بهتون بگم، این تجربه شخصی خودمه، تو هیچ کتابی هم ننوشته شاید، ولی روزی دنبال شما و تلاش شما حرکت میکنه، اینو مطمئن باشید. یعنی اگر شما تصمیم میگرفتید همه شرایط چه مادی و چه معنوی براتون فراهم میشه، حتی مادی. یعنی همسر شما اگر بدونه شما 400 هزار تومان بیشتر باید خرج بکنی، اونم برای 400 هزار تومان بیشتر تلاش میکنه. و اگر بدونه، من نوعاً دیدم این از خانوم ها بلند میشه، تنبلی آقایون، تقصیر آقایون نیست، مگر آقایونی که بیمارن، افسردن، حوصله کار ندارن، راحت طلبن، اونا دیگه باید برن مشاورای روانشناسی بشن. اکثر آقایون تلاش هاشون در راستای کارهای شماست. قناعت این نیست که ما کم مصرف کنیم، قناعت این است که درست و به جا مصرف کنیم. اگر شما میبینید ما 400 هزار تومان باید خرج کنیم، ولی بچه شما باید بیاد اینجا تو حوزه یاد بگیره مسئولیت پذیر تربیت بشی، شما یاد بگیری صبح از خواب بلند بشی، حتی اگر پول تاکسی ندارید میخواد با خط بیاید، اگر اراده کنید که من باید دیگه وقتش شده دیگه من تلاشمو بیشتر کنم، با تاکسی برم حوزه، با آژانس برم حوزه، بعد از ظهرات هم یک ساعت میذاری یک شغل دومی، یک کار تو خونه درست میکنی که پول اونم در میاد. یعنی اول تصمیم شماست که خلق ثروت میکنی. میگه آدم های فقیر قبل از اینکه پول نداشته باشن فکر فقیرانه دارن. نگید ما پول نداریم حوزه اومدیم، نگید ما پول نداریم مهد کودک بیاییم، ما پول نداریم کتاب بخریم. این خود شما هستید که مسبب فقرتون هستید. تلاش بکنید از زیر سنگم در میاد. من منظورم اون پولهای کلان نیست که بگی خانم ما الان تلاش کردی نشد. من منظورم همین نیازهای ضروری زندگیتون که باید تامینش کنید. آدمهای سخت گوش اعتماد به نفس دارن. حالا به اعتماد به نفس یعنی ترس ندارن. بلند پروازی برای بعضی ها خیلی خوبه. نه، منظورم از بلند پروازی این نیست که انسان خدای نکرده خودش رو از اون بالای قله پرت کنه پایین. منظورم اینه که آرزوهای خوب و مفید برای خودتون تعریف بکنید. نگید ما اومدیم حوزه که یه چیزی یاد بگیریم. من اینقدر از این کلمه متنفرم. یه چیزی یاد بگیریم یعنی چی؟ بگید ما اومدیم حوزه میخوام یک باری رو از رو دوش جامعه برداریم. اهدافتون رو بلند تعریف بکنی، یه چیزی یاد بگیریم که شما هر جا بینه یه چیزی یاد بگیریم. آرامششون رو از دست نمیدن، مشتاقانه مشغول فعالیت هستن. افراد سخت‌کوش کنجکاون، خودآگاهن، یعنی میفهمن الان حالاتشون چجوریه، به خودشون احاطه دارن، تسلط دارن. مسئولیت پذیری یکی از ویژگی های افراد سخت‌کوشه. الان متاسفانه اکثر معاونت ها مثلا به من گله میکنن، مثلا معاونت پژوهش و معاونت فرهنگی که بیشتر با بچه ها تو کارهای داوطلبانه تماس دارن، میگه مثلا بعضی از بچه ها زیر کار در رو هن. این زیر کار در رفتن نشون میده که شما هنوز اون روی سخت کشی در تون تقویت نشد. ارتباط هاتون رو قوی بکنید. ببینید اگر میخواید موفق باشید باید ارتباطتون با پدرتون، با مادرتون، با همسایتون، با خواهر شوهرتون، با مادر شوهرتون، با افرادی که در یک محله زندگی میکنید قوی باشید. از یه سلام شروع میشه، یه خوراکی در خونهشون ببرید، باهاشون احوال پرسی کنید، بهشون کمک کنید. و بعضی وقتا که کار دارید کاراتون رو تقسیم کنید. ببخشید آقای فلانی، من امروز وقت نکردم بچه‌ام ببرم مهد کودک، شما زحمتشو میکشی؟ همون همسایه روبرویی رو شما بتونی بعد به کار وادار بکنی. من یه وقتایی که کرونا نبود بچه‌هامو همسایه‌ها نگه می‌داشتن. نه اینکه حالا بگم صبح تا شبا، یه ساعت‌های کلاسم طول می‌کشید. یعنی اینقدر با همسایه ارتباط داشتم که تلفن بزنم بگم هر شایه عزیز بی زحمت کلید در خونه بچه منو باز کن، یا یه دسته بچه منو بیار خونه نگه دار تا من برسم. ولی الان میبینیم بعضی منزوی انزوا نمیشه انسان سخت کوش بشه. راحت طلبی یکی از ویژگیش همینه که با هیچ کس کسی ارتباط نداشته باشه. در مقابل خطرات مقاوم هستن، تعادل دارن. و یکی دیگه از ویژگی های افراد سخت کوش اینه که آزار دهندگیشون کمه، یعنی حسادت ندارن. چرا حسادت ندارن؟ چون میدونن خودشون قرار پیشرفت بکنن. آدم های حسود ناامیدن که حسود میشن، فکر میکنن خودشون نمیتونن، لذا از پیشرفت دیگران ناراحت میشن. بابا خیلی راضی هم نیستن از خودشون. خب این دیگه از خود راضی بودن هم یه ویژگیه که نباید داشته باشه. خب یکی از توصیه هایی هست که مقام معظم رهبری کردن، من احساس کردم که این توصیه به درد بحث امروز میخوره. ببینید ما در دعاها میگیم و دوام فل اتصال به خدمتک. این دوام خیلی مهمه بچه. یه روز غوره خوردیم سردیمون کرد، یه روز مویز خوردیم گرمیمون کرد، نباشه. من هفته گذشته خیلی ناراحت بودم صبح، یه دونه قسمت هم گذاشتم تو گروهتون، دیدم صبح برای برمن بعضی از بچه ها پیام، بعضی از طلبه ها پیام دادن خانم امروز بارون میاد، خانم حاجی نقدی، خانم حسینی گفتن آموزش، گفتن ما بیاییم، میشه ما نیاییم؟ ببینید هوا سرده، بچه همون سرما میخوره، سرما میخوره دوتا لباس بپوش. چه اشکال داره؟ ما رفتم مدرسه اون روز، من یه دو ساعت در مدرسه هم کلاس دارم، رفتم مدرسه دیدم موزیکشون که حالا اونا مدل صبحاشون اینجوریه موزیک میذارن، موزیکشون روشنه، بچه ها تو حیات با زیر بارون واستادن، بلنگوشون روشنه، معلم ها سر کلاس همه واستادن دارن درس میدن. یه لحظه فیلم برداری کردم براتونم تو گروه گذاشتم، نمیدونم چند نفرتون دیدید، نمیدونم. گفتم ببین ما چه فرقی با اونا داریم؟ خدا رحمت کنه آیت الله حسن زاده آمل، ما تازه از دست دادیم علامه بزرگوارو. ایشون یه روز میگه تو آمل برف میومد، من میخواستم برم در خونه استادم درس یاد بگیرم، میگه اومدم آسته آسته تو این برفا قدم برداشتم، حالا میگفتم نمیدونم کلاس تعطیله کلاس تعطیل نیست، رفتم در خونه استادم آیت الله شعرانی، میگه ایشون درو باز کردن، چون اون موقع درس ها رو یه وقتای دونه دونه میرفتن کنار استاد درس میگرفتن، اینجوری کلاسی نبود. گفتم استاد امروز که برف میاد شما درس میدی؟ گفت بله بابا جان، چرا درس نمیدم، بیا تو. بعد وقتی رفتم تو نشستم، گفت تو داشتی میومدی سر بازار گداها رو دیدی؟ گفتم بله دیدم. گفت گداها صبح اومده بودن یا نیومده بودن؟ گفت چرا اومده بودن. گفت اتفاقا میگن ما بریم تو برف بشینیم، تو سرما بشینیم، مردم که رد میشن تو بازار بیشتر رحم ما میکنن، میگن الهی بمیرم این بیچاره تو سرما اومده گدایی میکنه. اون برای گدایی بیشترش از پول صرف نظر نکرده، از این سرمایه هوا اومده تو برف نشسته، کاسه گداییش هم دستشه. آیا تو برای کسب علم نباید اینقدر کوشا باشی؟ یه برف میاد دیگه نمیخواد حوزه بیاد، یه بارون میاد دیگه تعطیله، یه بچه مریض شده. بله بعضی شرایط هست که آدم باید فاصله بگیره از جامعه، مثل اینکه مثلا خدا نکرده بیماری سخت داشته باشه، واگیر باشه. ولی نه که در هر شرایطی ما ببینید مقام اعظم رهبری چی میفرماید؟ میفرماید که این خدا رو حاضر بدون لغلغه زبان نباشه، اینی که میگیم و دوام فل اتصال، خدمت رو قطعه قطعه نکنیم. تمامیان جمعه ما، حالا چه دانشجوها، چه بسیجیها، چه دختر، چه پسر، چه طلاب، همه با همه با حرکت خودشون، با کار خودشون، با تلاش خودشون، حتی میگه به ما پیرها نیرو بدید، به ما انرژی بدید، به ما از خدا بخواید که به ما توفیق بده، ما کارهایی که انتظار داره خدا از ما انجام بده ما انجام بدیم. بعد ایشون اشاره به دعای شریف مکارم الاخلاق داره. ببین تو دعاهای ما هم راحت طلبی نیست. واستعمل مستعملنی لما تسالنی غدا عن، یعنی خدایا از اون کارهایی که فردای قیامت میخوان از من سوال کنن منو به کار بگیر تو اون مسیر. واستعملنی یعنی همون تلاشگری، یعنی دوری از عافیت خواهی و راحت طلبی. روز قیامت از ساعت عمر ما سوال میکنن، از لحظه ها و دقایق ما سوال میکنن، بعد ما چجوری میخوایم جواب خدا رو بدیم؟ و اما نکته فکر میکنم که آخر هست دیگه. آره چند تا دیگه پاور داریم؟ آره من چند تا دیگه هم چیزی براتون یادداشت کردم. بله حالا من یه مقدار از سیره علما براتون آوردم که ببینید که در زمان غیبت چقدر سختی. ما الان میدونیم چند تا از این کتابایی که الان شما دارید میخونید مثل لمعه شریف، اینا رو در زندان نوشتن، شرح لمعه رو در زندان نوشتن شهید ثانی، تو زندون کتاب نوشتن، در زیر نور، کتاب نور فانوس منظورم ها، نه اون نوری که الان ما داریم، در زیر زمین های تاریک، در زیر زمین های تاریک. خدا رحمت کنه عاشق عبدالکریم حائری، یزدی بودن دیگه ایشون. ایشون میگه من در سامرا وقتی میخواستم درس یکی از اساتیدم بشینم، ایشون میگه من تو اینقدر اونجا تو سرداب گرم بود، یه وقتایی یه لنگ میبستم میومدم بالای سرداب میشستم که بتونم صحبتهای استادم رو گوش کنم، از شدت عرق و گرما میگه اصلا دیگه غیر قابل تحمل بود بعد وقت شرایط برای من. اما میگه من لحظه کلاسم و درسم رو تعطیل نکردم، تلاشم رو تعطیل نکردم. حالا ببینید چه آثاری هست براش، چه توفیقات خدا بهشون داده. اینها میگه از راحت طلبی، از راحت عافیت طلبی اینا فاصله گرفتن تا اسلام همیشه زنده بمانه. ببینید بچه‌های عزیز، یه چند تا نکته بگم. ان شاء الله از هفته آینده میاد حوزه، به صورت حضوری هم میاد، تشریف میارید. اولین چیز تو بحث راحت طلب نبودن اینه که خودتون برای خودتون ارزش قائل بشید. حتما صبح از خواب بلند میشید. من برای طلبای سال اول گفتم طلبه ای که تعقیبات نماز نخونه طلبگیش درست. یکی از چیزای فاصله گرفتن از راحت طلبی تقویت روحی و معنوی تونه. صبح تعقیبات نمازتون رو کنید، یه صبحانه خوب بخورید، جسم سالم، عقل سالم به دنبال داره. سعی کنید تو تاب زمستون از خوراکی های گرم استفاده کنید، یعنی چیزایی که به بدنتون گرما و حرارت میده. معلوم صبحانه نخورده میاد، یه تیکه پنیر خورده میاد اینجا وامیسته، بعد لک لک میارزه بشم میگه که خانم حالم خوب نیست، نمیتونم سر کلاس بیام. حتما چیزای مقوی بخورید. حالا منظورم از مقوی چیزای گرون نیست، میتونید مقویای ارزون هم بخورید، یه قاشق بخورید، زیاد نخورید، گرونم در نمیاد دیگه. فورا نگید خانم صداتون از جای گرم در میاد. صبحانه رو حتما بخورید. صبح سعی کنید حتما یک ساعت قبل از اومدن به مدرسه یه برنامه تفریحی داشته باشید. حالا مثلا یه پیاده روی کوتاه، بالاخره با بچه‌هاتون حرف بزنید، گپ بزنید، تو خونه هستید، ساکت و سوتوکور بلند نشید از خونه بیاید اینجا که روحیتو افسرده باشه. بعدم تو اینجا که اومدید میگن حرمت امامزاده دست متولیشه، به همدیگه احترام بگذارید. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی جلوی وزرا بلند نمی‌شدن، حتی جلوی شاه هم بلند نشد، اما جلوی طلبه‌ها بلند می‌شدن. یعنی احترام به علم خودتون بذارید، به همدیگه احترام بذارید. من وقتی سر کلاس ها رد میشم کنارشون، میبینم بچه ها خودشون هم به خودشون احترام نمیذارن. طلبه ای که خودش به خودش احترام نذاره دیگران بشه، بله این همون طلبه میشه که تو جامعه بهت احترام نمیذارن. به خودتون احترام بگذارید، چه اشکال داره بخواد با خودتون هم رفتار کنید، محترمانه رفتار کنید، منظم باشید، سعی کنید که یه خط در میون تو کار نباشید. در محل هایی که به حضورتون نیاز هست داوطلبانه حاضر باشید. آیت الله محمد باقر صدر ایشون مرجع تقلید بودن، اما میگفتن من حاضرم برم تو یکی از روستاها مبلغ خط امام و انقلاب باشم. اون زمان مرجع تقلید بودن. کارو برای خودتون کسر ندونید. این روحیه جهادی داشتن برای سلامت روان شما بسیار تأثیر داره. یعنی شما بیایید تمرین کنید. من اصلا به عنوان یک کار پیشنهادی میگم، ببینید اگه هفته یکی دو تا کار داوطلبانه بی مزد و مواجب انجام بدید، روحیتون بهتر میشه یا خیر. این کارا رو انجام بدید. و نکته آخر هم اینه که چون تا هفته کتاب و کتابخانی هستی، بهتون بگم که آیت الله نوری همدانی فرمودن این جمله رو که طلبه ای که اهل قلم نباشه طلبگیش به درد نمیخوره. من بعضی وقتا میبینم که یه همچین چیزی دست بچه ها نیست، تو همایش ها، تو نشست ها، یعنی همینجوری میان انگار اومدن روزه. دیدی؟ حالا اینو میبینید یا نمیبینید؟ آره داره میبینید، انگار اومدن روزه. طلبه ای که فکر کنه حوزه روزه است به درد طلبگی نمیخوره. یه قلم، یه دفترچه باید همیشه همراهتون باشه. اولین قدم برای نویسندگی که خانم گلاب کارگاهش رو ایشالا قراره براتون بذارن، ایشالا قرار پایان نامه هاتون به صورت کتاب در بیاد اگر خودتون تلاش کنید و خواسته باشید. اولین قدم برای نویسندگی قلم به دست گرفتن در همه جاست، نه برای تمرین و تکلیف، همه جای قلم به دستتون باشه. همین امروز که نشست داشتید میخوام ببینم چند نفر تو صحبت های منو خلاصه نوشتید. کیا این کارو کردن؟ کسایی که این کارا رو کردن میتونن امیدوار باشن که در آینده نویسنده میشن. نویسنده شدنش کاری نداره. بعضی از کتاب‌هایی که الان ما داریم مطالعه می‌کنیم حاصل گفتگوهای دو طرف هست. می‌دونستی؟ مثلا دو نفر نشستن با هم صحبت کردن، بحث کردن، حاصل گفتگوهاشون شده کتاب. یه اونجا نوشته، کتاب چاپ کرده. اگر تونستید با قلم، با کاغذ مانوس بشید، طلبه ای که تو کیفش یه دونه دفترچه یادداشت نداشته باشه که بعضی از مطالب رو بنویسه، کاش که من اینقدر فرصت داشتم که اومدم تو کیفاتون یه وقتایی میگشتم. ببینم شما یه دفترچه دارید که مطالب پژوهشی بنویسید، مطالب فرهنگی رو بنویسید. بعضیا برای من بعد مطلب می‌نویسن، من اصلا خجالت می‌کشم رو کاغذ پاره می‌نویسن عکسشو برای من. من خدا شاهده نمی‌خوام ناامیدتون کنم، ولی اینا که این مدلی هستید مطمئن باشید طلبه موفقی نخواهید شد. یعنی میگن آدم از وجناتش پیداست، شلغم از دو برگش. واقعا هم همینه، شلغم از دو برگش که در میاد معلومه شلغم یا چغون داره. طلبه ای که هنوز یاد نگرفته رو کاغذ چیزی ننویسه، رو دفترچه باید بنویسه، علمشو به کتابت در بیاره، من به نظرم به درد عالم طلبگی نمیخوره. حالا چرا؟ ممکنه این مدرکی بگیره، حالا اون کسی که میخواد موفق تو جامعه باشه نخواهد شد. انشاءالله موفق و معید باشید. نمایشگاه کتاب هم در هفته کتاب داریم، هم حضوری داریم هم مجازی برای شو بذاریم. بله نه من گفتم برای آشنایانتون، برای دوستانتون لینکش هم بفرستید، اونا اگه خواستن کتاب خریداری کنن بتونن به صورت صفحات مجازی کتاب رو خریداری کنن. موفق و معید باشید. ممنونم خانم زاهدنیا، ممنون خانم آبشوری، ممنونم. ببخشید من خیلی نگاه نکردم تو صفحه خانم حسن. اگر سوالی دارید من در خدمتتونم، هنوز وقت داریم یه رو بیدسته. بچه ها میتونید سوالاتتون رو بپرسید، اونایی که سوال دارید میتونید بپرسید.
میتونید میکروفون رو وقت کنن بسوال کنن، هیچ اشکالی هم
نداره. نه حالا این کتبه رو بنویستن اینجا من میتونم سلامت باشی خانم باقری، متشکرم. برای بیاندیزگی من یه دونه فایل پر کردم. کی الان گفته بوده؟ کوسر صادات میرخلقی. خانم من یه دونه فایل پر کردم برای بیاندیزگی. اول کوسر بهت پیشنهاد میکنم اگر برای خودت سوال میکنی، بعضی وقتا بیاندیزگی ریشه در همون حالات روحی آدم داره. اگر همیشه اول ببین برای چه کاری بیاندیزه هستی، برای همه کارات بیاندیزه یا نه مثلا فقط برای درس خوندنت. متوجه هستی؟ آها گوش دادی؟ خب خیلی خوبه. آره خب برای همه کارا بی انگیزه هستی، قطعا از نظر روحی خورده باید به خودت برسی. کارهایی که مثل ورزش، مثل خوراک خوب و مراجعه به یک مشاور هم داشته باش. بعضی وقتا افسردگی باعث بی انگیزگی تو کارا میشه. البته افسردگی هم دیگه الان میگن مثل سرماخوردگی شده در جهان امروز. یعنی چقدر ما مبتلا به سرماخوردگی مو زیاده، اطلاعاتمون ابتلا به افسردگی هم متاسفانه خیلی افزایش پیدا کرده. یه نوع سرماخوردگی روحیه، کسر صدا، یه نوع سرماخوردگی روحیه ولی غیر قابل درمان نیست. هم به همون راحتی که سرماخوردگی درمان میشه در مراتب اولیه‌اش، افسردگی هم درمان میشه. تو فصل پاییز هستیم، یه خورده هم باید بیشتر به حواسمون به خودمون باشه. حتما از نور آفتاب هر روز استفاده بکنید، 10 دقیقه الی 1 ربع یه تحرک و یه فعالیتی داشته باشید. بعد کم کم ببینید که انگیزتون تو کار. از کارهای آسون شروع کن، مثلا خانم میرخلیلی از کارهای آسون که دوستشون داری. مثلا چه کاری رو بگم بیشتر دوست داری اون کار رو انجام بده بیشتر. چه کار کنیم؟ زبر و زرنگ باشیم طبق برنامه. خب زبر و زرنگی یه خوردش مربوط به اون ویژگی های شخصیتیتون میشه، یه خوردش هم تمرینیه. آره برنامه ها تو بریز خانم فلا، برنامه ها رو واقعی بریز. سنگ بزرگ علامت نزدنه، همیشه میگن برنامهات واقعی بریز، جز جز کوچیک کوچیک علامت بزن ببین چقدرشو میتونی انجام بدی. اگر 30% بتونی برنامهاتو انجام بدی، بعد کم کم برسونی به 50 الی 60% خیلی خوبه. همشو نمیتونی انجام بدی، احتمالاً برنامه‌ریزی صحیح نیست. با خانم زهره زاره مشورت کن. اگه منظور درسیه ها، برنامه‌ریزی فکر می‌کنم واقعی نیست، یه خورده خیالی برنامه ریختی. خلاصه ها رو کجا بفرستیم؟ به کجا بفرستیم؟
تو
مهارت های پژوهشی بفرستید. خانم شاه طهماسبی کجا؟ سوالت کدومه خانم شاه طهماسبی؟ بکش ببینیم شاه طهماسبی کجا. آخر
سوال دارم، بچه هاشون حضوری نشدن، چجوری ما حضوری بشیم؟
یعنی چی بچه هاشون؟ بچه هاشون چجوری هست؟ مدرسه
ای دارن، بچه هاشون
آها ببینیم بعد یه مدیریتی بکنید خانم شاه طهماسبی. بعضی از معلم ها و استاداتون اینجوری برنامه ریزی کردن، بچه های ابتدایی رو اجازه گرفتن که تکالیف شب بفرستن یا بعد از ظهر بفرستن. خیلی از مدارس چون مادرای کارمند دارن قبول کردن که بچه ها بعد از ظهر درس بخونن، بچه های ابتدایی. اگر هم بالاتر از سن ابتدایی هستن که مدیریت کارها رو براشون تعریف کنید و انشالله بیاید که اونا هم یاد بگیرن از پس خودشون بر بیان. بله خانم حاجی یوسفی، شما هم سوالتون همینه، میتونید مدیریت کنید بچه هاتون رو، براشون کار تعریف کنید و یه مراقبت هم از دورا دور داشته باشید، به همسایتون به فامیلتون بگید یه زنگی یه سری بهشون بزنه، برای تکالیفشون هم با معلم صحبت کنید، بعد از ظهر تکلیف بفرستن، صبح گوش کنن بعد از ظهر تکلیف. خیلی خوبه که بچه هاتون دیگه وابسته به خودتون نباشن، کم کم وقتیشه که بچه ها رو آموزش بدید مستقل بشن. منظور تو از اون احترام چی بود؟ یکی خوب هم به همدیگه احترام بگذارید، طلبه ها به هم احترام بزن، جلو پای همدیگه بلند بشید، به همدیگه سلام بکنید، ورودتون خروجتون شلخته بعد نشینید کنار همدیگه. احترام منظورم اینه. خب بعدش به هم میریزم. خب ببینید خانم انتظاری، اگر میخواید به هم نریزید برای خودتون تعیین بکنید که چند درصد برای من خوبه، برنامه بریز. گفتم اگر 30 تا 40 درصدش رو تونستی اجرا بکنی به خودت آفرین بگو، فعلا کم کم درصد برنامه تو بالا ببر، نه اینکه برنامه بریزی که اینقدر زیاد باشه که نتونی انجامش بدی. بله خب
فرمودن این هفته تلفیق حضور مجازی باشیم لطفا. نمیدونم
این هفته تلفیق حضور مجازی، نه از اول آذر ماه دیگه اکثر درسات حضوری هست. بله 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 اکثر درس های شما حضوریه، اگر احیانا بعضی از درس ها مجازی بودید اعلام میکنیم. میدونی بچه ها چون چند تا مشکل پیش میاد، استادی که میخواد صبح از خونه بیاد بیرون تلفیقی نمیتونه کار کنه، میگه من نمیتونم یه ذره برم یه ذره بیام، متوجه شدین؟ تلفیقی یه مقدار این مشکلاتو داره اگر بخوام اینجور باشه. و به اضافه این که شما هم به همین صورته، مثلا بگیم درسای اصلی رو بیاین درسای فرعی رو نیاید، یه روز صبح صرف دارید، ساعت 10:30 اخلاق دارید، خب چی کار کنید؟ دوباره ساعت مثلا 11:30 یه درس دیگه دارید. این برای اجرای خود به مشکل برخورده، برای همین هم هست دیگه حالت تلفیقی میخوام درش بیاری. خانم فخرالسای ممنون از لطفتون که این مطلب رو گفتی. آره انتظاری فعلا 40 درصدی خوبه، بعد ببر درصدتو بالا. آره افراد باردار، ببینید صرف بارداری به معنی نداره، مگر بارداری های پرخطر با گواهی پزشک که نمیتونن بیان. باردار که نگفته نه، الان باردارا که قشن واکسن های مخصوص بارداری باید برن بزنن، از نظر واکسیناسیون که الحمدلله تامین شده بحثشون، ما خودمون خانم فریختمونم باردارن رفتن واکسن زدن و مشکلی هم الان ندارن الحمدلله. یه خود یکی دو روز خورده عوارض داشتن چون این مقداری خودشون بدنش حساسه، ولی الان خوبن، مشکلی هم ندارن الحمدلله، سر کارم دارن میان.
خانم
میرتقی اون شرایط خاصی که بچه ها دارن، مثل اینکه مثلا مهد باز نیست نمیتونن بپذیرن، اینا رو گفتم برای واحد آموزش بفرستن بررسی بکنن و قرارم بوده بفرستن، حالا نمیدونم دیگه، هنوز نفرستادی؟ آره
بله بقیه دیگه.
بله خیلی
خوب.
بازم اگر بچه ها در رابطه با آموزش سوالی دارن با خانم حسینی صحبت کنن. خدا نگهدار.